بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. انشاءالله امروز در دو مسئله صحبت میکنیم. مسئله اول این است که اگر کسی با مالی که متعلق خمس شده به فرمایش سید ماتن جاریه ای بخرد، حق نداره که در آن جاریه تصرف کنه و او را موطوعه قرار بده. یا حتی اگر با چنین مالی آبی بخره، با اون آب حق نداره که غسل یا وضو بگیره. بعد میفهمم مگر اینکه مقداری از آب، از این پول که به مقدار از کنم خمس بوده، مقداری از عوض را که برابر خمس باشه تصرف نکنه، که در این صورت عمل او درست است. و مثلا اگر 5 لیتر آب خریده، 1 لیترش را تصرف نکنه، در 4 لیتر باقی مونده اگر تصرف کرد، غسل و وضوعش صحیحه. این مسئله 80. پس در مسئله 80 دو بخش داره. اول، بخش اول این است که اگر به مالی که خمس بر او تعلق گرفته و فعلیت پیدا کرده وجوب خمس، اگر با این مال جاریه ای بخرد، نمیتوانه او را وعد کنه، و اگر آبی بخرد نمیتواند با اون آب غسل و وضو بگیره، و اگر گرفت باطله. این بخش اول. در این بخش فرض کنید جناب عالی ربحی غنیمتی عائد شد، ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانق فلنا فیه دانق. خب شما خیاطی کردی، 5 دانق هم گیرت آمد، خوشت آمد، دیدی این دانق ها خیلی پر جلا و زیباست، گذاشتی در توی صندوق، سال گذشت بدون اینکه یکی خمس را خارج کنی، با این 5 دانق رفتی مثلا جاریه ای خریدی یا 5 لیتر آب خریدی. می‌فرماید که نه در آن جاریه حق تصرف دارد و نه حق داره با اون آب غسل و وضو بگیره. خب این روشنه. چرا؟ برای اینکه فرض بر آن است که این 5 دانق یکیش مال شما نبوده، پس معامله‌ای که کردی با عین این 5 دانق رفتی مثلا 5 لیتر آب خریدی. لا محاله اگر این معامله باطل باشه و اخبار تحلیل صحت این معامله را شامل نشود، خب لا محاله، پس معامله از اصل نسبت به 1 لیتر باطل بوده و 1 لیتر این آب باقی بر ملک مالک آبه، و حالا که 1 لیترش باقی بر ملک مالک آبه، جناب عالی در این مالی که مشاع است و پنجمش ملک شما نیست و ملک باغ بایعه، داری تصرف میکنی بدون اذن بایعه، خب علل قاعده تصرف در مال مشاع که یک حصه اش ملک غیره، تصرف در او حرامه و غسل و وضو با آبی که بخشی از او مال غیره باطله. یا همینطور اگر با این پنج دانق معین جاریه ای خریدی، یک پنجم این جاریه باقی بر ملک بایعه و وطی جاریه ای که تماما ملک یمین شما نشده باطله، حرامه. این اگر بگیم که اخبار تحلیل شامل نمیشه، ولی اگر قائل شدیم که اخبار تحلیل بیع را حلال کرده، یعنی بیع تصویب شده، خب ولی برفرض اگر اصل بیع امضا شده باشه، با سهم ارباب خمس در معوض میاد، یعنی یک پنجم جاری ملک ارباب خمس میشه، یا یک پنجم آب ملک ارباب خمسه. پس باز چون یک حصه مشاع ملک غیره، تصرف در این مال جائز نیست. روشن شد آقایون؟ پس اگر معامله از اصل باطل بود نسبت به خمس، یک پنجم مال اصلا باقی بر ملک مالک اول میمانه و تصرف شما در مال حرامه. اگرم به فرض اصل بی درست باشه، خمس منتقل میشه به معوضی که شما خریدید، تصرف در اون معوض باز حرام میشه. در نتیجه در این جهت فرقی نیست که اگر با نفس مالی که خمس در او تعلق گرفته جنسی بخرد، تصرف در آن جنس حرام و باطله، برای اینکه یا یک خمس این مالی معوض و جنس باقی بر ملک مالک اوله و تصرف شما حرامه، یا اگر بگیم معامله درست هست به خاطر اخبار تحلیل، یک پنجم معوض باز ملک ارباب خمسه و تصرف در این مال مشاع، یا مالی که حتی اگر بگیم خمس حق متعلق به اینه، خب بازم حق متعلق به این هم تصرف در او بدون اجازه ذلحق حرام است و باطله. خب روشن شد آقایون؟ این که روشنه. اما در همین جا اگر اون جاریه را به ذمه بخره، مثلا جاریه را به پنج دانق فی ذمه بخره، ولی در مقام اداء پنج دانق این مالی که درش خمس است بپردازه، طبعا تصرف جائزه. درسته؟ برای خاطر اینکه چون اصل بی در ذمه واقع شده و این آقا به ما اینکه ذمه اش اعتبار داره، پس جاریه‌ای که خریده 100% خود مشتری مالک جاریه شده، یا آبی که خریده 100% همه آب را مالک شده، منتها در مقام ادا آمده مالی که یک پنجمش مال سا ارباب و خمس ادا کرده، به قول مرحوم حکیم بطلان وفا موجب بطلان اصل معامله نیست. معامله چون در ذمه واقع شده صحیحه، و این آقای مشتری جاریه یا آبی که خریده همه اش را مالک شده، اما در مقام وفا بخشی از مال مردم را که مال ارباب و خمس بوده ادا کرده، اون ادا بطلان ادا دخلی به بطلان اصل معامله نداره. درست شد آقای؟ این بخش اول مسئله هشتادم. در بخش دوم سید می‌فرماید مگر اینکه، اینطوری میگه عبارت سید، نعم لو بقی منه به مقدار الخمس فی یدهی و کان قاصدن لاخراجه من جاز و صح کما مر نظیره. بفهمن بله، بخش دوم اینه که از همین پنج دانوق اگر در نظر گرفته که با چهار دانوقش کنیزی بخره و یا آب بخره و یک دانوق را کنار گذاشته، اینجا میگن مانعی نداره و میتوانه در آن جاریه تصرف بالود کنه یا با اون آب غسل و وضو بگیره. چرا؟ برای اینکه به مبنای خود مرحوم سید گفتیم حق خمس از قبیل کلی فی المعینه، و بنابراین کسی که مالک مثلا یک سبره 10 تن گندم شده و به دیگری 1 تن از این سبره را فروخته، حق دارد که در 9 تن سبره تصرف کنه. آری اون 1 تن آخر چون ملک مشتری شده است در اون 1 تن نمیتونه تصرف کنه، اما در 9 تن دیگری که ملک خود اوست میتونه تصرف کنه. بنابراین پس کسی که 5 دانقی را از خیاطت کسب کرده و 1 سال بر او گذشته، 1 دانق از 5 دانق موجود ملک ارباب و خمسه، حق داره که در آن 4 دانق دیگه تصرف کنه. حالا اگر آمد با 4 دانق دیگر کنیزی خرید ملک 100% اوست و یک جایزه، و اگر آبی خرید آب هم 100% ملک خود اوست، غسل و وضو با آب جایزه. این فرمایش سید در بخش دوم. طبعا این فرمایش بر مبنای خود سید درسته که گفت از قبیل کلی فلمعین، اما فضلا آنانی که قائل به اشاعه هستند همانند مرحوم استاد، یا آنانی که قائل به اشاعه مالیت خود عین هستند، یا مثل مرحوم حکیم که قائل به حق متعلق به خود عینه، اینجا جناب عالی یک حس را کنار گذاشتی، در اون 4 حصه باقی مونده سهم شریک باقی هست یا در آن چار دانق باقی مونده حق شریک ارواب و خمسه ثابته. و در آن روایات فرمود که حلال نیست تصرف در مال مادامی که حق ما به ما نرسه. پس این اگر بنا باشه که قائل به اشاعه بشیم و بگیم خود این عین یک پنجمش مال ارباب و خمسه، یا مالیت خود این عین یک پنجمش مال ارباب و خمسه، یا به قول مرحوم حکیم این عین مطلقا مثل حق الرهانه حق ارباب و خمس به او تعلق گرفته، اینجا استثناء کردن یکی به درد نمیخوره. نه به وقتی کنار دارید که اگر بنا باشه که شما به مقدار حق الرهان در آخر متعلق رند کل این هست یا نه، اونجا گفتیم اگر بفروشه و ادا کنه مانعی نداره. خب عرض میکنم این فرمایش هم القاده تمامه، منتها سید میگه به مبنای خودش میگه که قصد کنه که یک حصه کنار گذاشته خمس باشه. نه دیگه، اگر ما کلی فلم اگین قال شدیم احتیاج به قصد نداره، ولو بدون قصد هم در غیر حق خمس تصرف کنه مانعی نداره. این مسئله 80. اما مسئله 81، مرحوم سید می‌فرماید که ما قبلا گفتیم که معونه حج جزو معونه ربح تکسبه. خب یک کسی همین امسال یه مرتبه مثلا از تکسب 100 میلیون تومان نصیبش میشه، حجم 20 میلیون تومان خرجشه، بسیار خوب، میتوانه مقدار صرف حج را از معون از ارباح مکاسب بردارد و خرج کند و التماس دعا معلومه. این قبلا بحثش گذشت که گفتیم معونه حج جزو معونه های زندگی است و از خمس معافه. اینش بحثی نیست. مسئله در اینجاست که اگر فرض کردیم این آقا در اثناء هنوز که برنگشته به وطنش و مستقر در کسب و کار نشده، هنوز خرج حج باقی هست و سر سالش هم رسید، سر سال خمسی رسید، هنوز که به وطن بر نگشته و سر کار نرفته، خرج حج هنوز استمرار داره. آیا این خرج هایی که بعد از تمام شدن حج و رسیدن سر سال هست، این خرج ها جزء معونه حج تا از سال قبل حساب بشه، یا جزء معونه سال بعد تا نه خمس اینها لازم باشه؟ روشن شد آقایون؟ یه مثال بزنیم تا بهتر روشن بشه. بسیار خوب، عرض کنم حضورتون که در همین مثالی که عرض کردم، یک کسی 100 میلیون تومان در این سال 93 ربح برده، و بنا شد که همین امسال هم بره به حج، 20 میلیون تومان این صرف اول محرم هم در نظر بگیرید سر سال شرعی اینه، در ذی الحجه از ذی القعده باید شروع کنه برفتن و فعالیت و خرج کردن و گذرنامه گرفتن و هواپیما گرفتن و چنین چنان، بعد میره به حج 20 میلیون تومان این خرج میشه. اول محرم که رسید بسیار خوب، 80 میلیون باقی مونده، قطعا اونایی که باید خمسش را بده 16 میلیون خمسش در میره تمام، اونش بحثی نیست. اما حالا این آقا این 20 میلیون تومانی که داده برای حج رفته به مکه و اعمال حجش انجام داده، اما دهم محرم برگشت به وطن، به وطن برگشت و مشغول شد به عرض کنم حضورتون که پذیرایی رو دید بازدید و امثال زارک. از اول محرم تا دهم محرم هنوز توی راه بود، مقداری خرج داره، هم خرج ماشین داره، خرج استقبال داره، مثلا این خرج های متعارف داره. حالا صحبت اینه که اگر بنا شد 5 میلیون تومان از این 20 میلیون تومان خرجی است که از اول محرم برای این حاجی در ایابش بازگشتش حاصل شده، آیا این 5 میلیون تومان هم باید خمسش را در بیاره؟ چون دیگه تمام شد، سر سال شد و 5 میلیون تومان هم علاوه بر 80 میلیون تومان دستش باقی مونده. حالا که باقی مونده، این 5 میلیون تومان هم باید خمسش را در بیاره؟ یا بگیم نه دیگه، این مجموع 20 میلیون تومان معونه حجش بوده، ولو بخشی از صرف این حج در سال بعد شده، اما این جزء معونه حج حساب میشه و خمس او واجب نیست. کدام یکی به نظر شما کدام یکی آقایم بگیم؟ یعنی معونه حجه؟ و حجش که تمام شد. بله؟ طبق قاعده چرا؟ پس باید شما میفهمید که باید خونسش بده. آقایان میگن که نه، این جزء معونه حجه. خب حالا پس بنابراین نظر بعضی شما این شد که معونه سال و معونه حج، که سیدم در عروه همینه میگه. اما بعضی گفتن مثل آقای قاسمی میگه نه دیگه تمام شده حجش، و بنابراین این مازاد جیز معونه حج نیست، سر سالش هم شده، که آقای خویی باز این فتوا رو میده. هی ببینیم که یه بررسی کنیم ببینیم مسئله از چه قراره. خب نه الان بدانه، فرضاً بدانه، معنی نداره. میگن آقا مثل الان دولت میگه 30 روز طول میکشه، جناب عالی هم مثلا فرض کنید در اوائل ذی‌حجه رفتی که میدونی که تا دهم محرم طول میکشه، اینجا چی؟ در اینجا عرض میکنم به این که سه گونه خرجهای حج هست. یه قسم از خرج‌ها خرج‌هایی است که بعد از عمل باقی مانه، مثل که حالا اون وقتا اصل لازم بوده، این آقا میخواد بره به حج، یه قافله کن، زمانها با قافله میرفتن، میگه آقا منم با قافله شما میام، میگم مانعی نداره، پس یه اسب راهوار خوبی بخر تا با ما بریم. اینم یه اسبی میخره، مثلا به 2 میلیون تومان اسب میخره، میره تا برمیگرده بین وقت دیگه دهم اول محرم سالش تمام شده. آیا دیگه از اینجا به بعد پول اسب باید بده یا نه، خمسش حساب کنه یا نه، نظر شما چی باز؟ این مثل خانه است که آدم میخره، همونطور که خانه آدم میخره سال اول مینشینه، خسالهای بعد باز چون هست میگیم که این دیگه خمس نداره، این اسبی هم که خریده لازم داشته و به معنی هم میگیم قیمت اسب که 2 میلیون تومان بوده این جزء 2 میلیون تومان جزء خرج حج حساب میشه بلا اشکال. این جمسه این یه قسم. قسم دوم یه خرجایی هست که ولو برای برگشت از حج ولی باید اول پرداخت، مثل تیاره هواپیما. خب جنابایی میخواید بری به یک طرف نمیدن پول هواپیما رو، میگن آقا باید تمام رفت و برگشت پول هواپیما رو بدی تا تو رو الان ببریم. با ما حالا ما میریم اونجا برگشتن خود ما میاییم، میگه نه آقا به درد نمیخوره. یا میگی به این کاروان میگی آقا جان من ما تا به اونجا خرج ما رو میدیم، از اونجا به بعد بذار با حال خودگان میریم، ما بیکار که نیستیم. آقا از من اول میگه ما رفت و برگشت همه پول را باید بدی تا ما تو را ببریم. ولی شد آقا که همه الان متعارف اینه، این هم ایزن جز معونه حساب میشه چون راهی نیست. همون اول اگر خواسته باشید برید ناچارید که خرج بازگشت را هم بپردازید یا کدام. اما قسم سوم معونه های تدریجی. خیلی خوب، حالا جناب عالی رفتید به حج تمام شده، خورد و خوراک تا اول محرم همه را انجام داده، این همه جزء معونه حج حساب میشه. اما برگشتن از روز اول محرم که سر سالت شده، خود تو راه خرج داری، احیانا باید مسافرخانه یه شب بخوابی، در برگشتن تهران بری این هتل های گران یک شب بمانی، یا نمیدن قوافی های یا قطار بگیری برگردی، این خرج ها چی؟ اینجاست که اختلاف مهمه. سید میگه اینا جزء معونه حجه، بالاخره حج رفت و برگشت داره، همه این جزء معونه حج محسوبه و معونه حج کلن از ارواح مستثنا بود. استاد میگه نه، اینا دیگه دخلی به حج نداره، حج تو رفتن بود و اعمال اونجا انجام دادن بود و تا به آخرین روز برگشتن از حج تا مادامی سر سالت نشده جز معونه بود، اما بعد که سال سرت شده دخلی دیگه به حج نداره. دلیلی بر اینکه باید اینها هم از معونه حج حساب کنیم و جزو خرج سال قبل کنیم، دلیلی بر این نیست. پس مثلا اگر در بعد از سال 5 میلیون تومان دیگه خرج شما در ایاب بازگشت شده، مسافرخانه ها و سائل و غیر ذلک، اینا را باید از ارباح سال قبل حساب کنی و خمس این را خارج کنی. درست، این هم فرمایش استاد. اما من اون چی که یادمه، همیشه من همتون یادتونه، میگن کی استطاعت آقایان حاصل میشه؟ اون وقتی که یرجع و لا فقیرن، یعنی مجموع. حتی گفتن اگه کسی رفت در مکه بعد من شد پولش تمام شده، این حجت الاسلام نیست. حجت الاسلام اون وقتی است که مجموع رفت و برگشت و خرج همه را داشته باشه و برگرده لا فقیرن، وقتی هم برگرده دیگه فقیر و محتاج نباشه. و اگر اینه، پس برگشت هم جزء مخارج حج حساب میشه. چرا؟ ها میگیم جزء معونه حج هست یا نه؟ نه اجازه ندید. میگیم آخه شما استطاعت به چی میدونید؟ نه استطاعت میدونید، خیلی پول دارید. حالا یک کسی که فقط به مقدار 8 پول داره، میگم به مقدار، بعدم برمیگرده بنایه و فردا میره سر کار. این آقا کی استطاعت براش حاصل میشه؟ میگن فقط استطاعت به رفتن تنها و انجام دادن نیست، بلکه به بازگشتم باید داشته باشه. ولی اگر رفت در مکه حتی پولش بعضی گفتن دزدیدن از بین رفت، بعضی حتی فتوا دادن که دیگه این کشف میکنه مستطیع نبوده. بنابراین استطاعت در وقتی است که بازگشتن جزء استطاعت محسوب میشه و اگر جزء استطاعت سام میشه، بنابراین این جزء معونه حج به نظر ما فرمایش سید قویه و تا مادامی که مستقر نشده است بازگشتن جزء معونه سال قبله. والحمدلله.